راز و نیاز رو یا اینکه اون گفتگوهای بهشتیان و برزخی رو بشنون. اما اینها معدودن کسانی که این توان رو دارن. همه انسان ها با قبض روح حتی در حالت احتضار این ادراکات برزخیشون کاملا روشن و فعال میشه.
بله، بنابراین بدن داره اما نه بدنی که محدودیت های مادی رو داره،
نه این بدن ناسوتی و خاکی و عنصری.
بله،
اون بدن ملکوتی و اون بدن برزخی.
بسیار ممنون استاد، استفاده کردیم. انشالله این شنونده عزیز هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. همچنین متشکر از شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه پرسمان اتحادی از رادیو معارف همراه هستید. راه های ارتباطی برنامه ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553.
پاسخهای کوتاه
916-33-70 گفتند با سلام، خواهش میکنم راجع به مهربانی خدا توضیح بدید. ما از کجا بفهمیم که خدا مهربونه؟
عقل ما میگه خدا مهربان هست، بلکه مهربان ترین مهربان هاست. چرا؟ چون هر مهر و محبتی که در عالم وجود داره معلول خداست، مخلوق خداست. وقتی که ما در عالم مادر میبینیم که اینقدر مهربانی، مادر مهربانی از کجا آورده؟ نه وجودش از خودشه، نه مهر و محبتش از خودشه. خب خالق مادر باید محبتش و مهربانیش از مادر بیشتر باشه. پس نکته اول این که عقل ما میگه که چون در عالم مهر و محبت وجود دارد، خالق عالم باید مهربان باشه. باز عقل ما میگه که واجب الوجود باید همه کمالات رو در حد بی‌نهایت داشته باشه. و چون مهر و محبت و مهربانی کماله، نمیشه در واجب الوجود نباشه این کمال، که اگر نباشه اون واجب الوجود نیست، اون خدا نیست. پس خدا باید ارحم و رحیم باشه چون واجب الوجوده و خود واجب الوجود بودنش اقتضا میکنه که هر کمالی رو در حد غیر محدود داشته باشه. و مطلب بعد این که خب خود خدا گفته، این همه آیات و روایاتی که ما داریم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب رحیم صفت مشبهه، یعنی کسی که رحمت درش همیشه هست، ثابت. رحمان صیغه مبالغه، یعنی کسی که رحمتش حد نداره، بی نهایت رحمت داره. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. باز دوباره خود قرآن بارها بارها خدا رو به عنوان رحمان و رحیم و ارحم و رحمین و برای باید هم که ما داریم فراوان. پس ما 3 تا دلیل گفتیم که، یا 4 تا دلیل گفتیم که هر کدامش به تنهایی کافی بود که بدونیم که خداوند ارحم و رحمین.
915-23-01 گفتند با سلام و خسته نباشید، میخواستم بدونم چرا ما خدا رو نمیبینیم؟
با چشم سر، با این حاسه حواس ما که حس باصره باشه، ما چیزهایی میبینیم که اولا ماده باشن، ثانیا محدود باشن و ثالثا در یک جهت خاص قرار گرفته باشن. و خداوند متعال نه ماده هست و چه خالق ماده هست، نه محدوده بلکه نامحدوده، نه جهت داره چون اون خالق جهت هست، او جهات رو خودش خلق کرده. بنابراین با این چشم خدا رو نمیشه دید، چون هیچ کدام از اون 3 خصوصیتی که حتما باید وجود داشته باشه تا انسان اون موجود رو ببینه در خدا نیست. ولذا قرآن فرماید که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چشم ها، این بصر ها، چشم های مادی خدا رو درک نمی کنن، ولی خدا چشم ها رو درک میکنه و خدا از چشم آگاه هست. چون خدا لطیف است پس با چشم سر دیده نمیشه، چون خبیر آگاه هست از اون چی ما با چشم خودمون نگاه میکنیم. اما آیا نمیشه خدا رو با چشم دل دید؟ چرا؟ آقا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که ذئله یمانی ازش پرسید که آیا خدا رو دیدی عبادت میکنی؟ فرمود اگر خدا رو نمیدیدم هرگز عبادت نمیکردم. پرسید چطور خدا رو دیدی؟ فرمود با چشم دل خدا دیده میشه، نه با چشم سر. در وقت دیگری داریم که حضرت فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه قبل از نگاه، همراه نگاه، بعد از نگاه خدا رو دیدم. پس خدا با چشم دل دیده میشه، هم در دنیا برای خیلی کم افراد کمی مثل امیرالمومنین علیه السلام، هم در قیامت برای همه مردم در قیامت خدا رو با چشم دل مشاهده خواهم کرد.
937-34-23 گفتند سلام خدا قوت، از حاج آقا بپرسید خدا را با دل شکسته بخوانید یعنی چه؟
دلی خاصیت داره وقتی که نرم میشه یا به تعبیر شکسته میشه، اون وقت خاصیت پیدا میکنه، وقتی دل میشه. ولی وقتی که سنگ میشه، سخت میشه، وقتی یه خاصیت اون دل رو نداره. دل که مرکز محبت و عواطف و احساساته، در صورت این خاصیت رو داره که سنگ نشده باشه، قسی نشده باشه، قسی القلب نباشه انسان. وقتی که نرم شد میشه دل، دل که شد اون وقت خدا تو این دل جا میگیره، اون وقت این دل میشه مرکز عواطف و محبت و احساسات، و این دل ارتباطش با خدا برقرار میشه. وقتی که نرم نیست، سنگه، از خدا دور، اونم چه دوری، در روایت داریم که دورترین چیز از خداوند قلب قسی است. قلب وقتی که سنگ میشه نسبتی با خدا نداره، ولی وقتی مهربان میشه، چون خدا رحم و رحیمینه، وقتی دل نرم میشه، رقیق میشه، به تعبیری میشکنه، این دل مهربان با اون ارحم الراحمین، با خدای مهربان سنخیت پیدا میکنه، در نتیجه او واقعا خدا رو میخونه و خدا هم حرفش رو میشنود و گوش میکنه و حاجتشو میده.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. بخش پاسخهای کوتاه را شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و سوالاتی که به پاسخهای کوتاه نیاز دارن پاسخ میدن. سوالی که از شنوندگان عزیز آماده است با هم دیگه میشنویم.
فرزند آدمی که به دنیا میاد، یکی جور مثلا خانواده شیعه، یکی سنی، یکی یهودی، یکی مسیحی، به هر حال اونی که تو خونه یهودی یا مثلا جایی که با معارف اسلامی آشنایی نداره با دین اسلام، عاقبت این چجور میشه در دنیا، در آخرت؟
ممنون از شما شنونده عزیز. استاد، سوال این شنونده را شنیدیم، در خدمتتون هستیم.
این افراد دو دسته میشن. یکی دسته کسانی که خب میتونست حق رو پیدا بکنه، میتونست تحقیق کنه، عقلش رو به کار بندازه، پیگیری بکنه، ببینه که حق چیه و تابع حق بشه. این کارو نکرده، تقصیری کرده، یا اینکه نه، میدونست که حق با اون چیزی که او دنبالش هست نیست.
بله.
ولی به خاطر اغراض نفسانی و اغراض مادی و نمیدونم قدرت طلبی، چیزی از این قبیل، ناسیونالیسم، این زیر بار حق نرفت. این دسته خب اینا اهل نجات نیستن، چون بهشون گفتن راه بهشت از این طرف، اونها خلاف اون راه رو رفتن. میدونست که اگه میخواد به بهشت بره باید از این طرف بره، اما از این راه نرفته، رفته راه باطل رو انتخاب کرده و اون استعدادهایی که خدا بهش داده بود رو در مسیر حق ازش استفاده نکرد، بلکه اونها رو همه رو از بین برد. خب اینا اهل نجات نخواهند بود، البته کارهای خوبشون هم بی پاسخ نخواهند ماند، اجرشون هم ضایع نمیشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. حالا همین شخصی که کافر هست و عمدن هم کفر رو انتخاب کرده، یا تقصیرا هم کفر رو انتخاب کرده و مسیر حق نرفته، ولی خدماتی کرده به بندگان خدا، اجر این خدماتش رو دریافت خواهد کرد در دنیا، هنگام مرگ، در برزخ، در قیامت. خلاصه اجرش ضایع نخواهد شد. اینا یک دسته که اینها تکلیفشون اینجوریست. دسته دوم کسانی که در واقع در تحت استضعاف محیط بودن، حق براشون روشن نشده، نفهمیدن که اون مرامی که دارن باطله، اون آیینی که ازش پیروی میکنن اون آیین باطلیست و حق جای دیگه هست، راهی برای رسیدن به حق نداشتن، استعدادشو نداشتن، عقلشو نداشتن، محیط بهشون اجازه نداد و در محیط مستضعف بودن، لایستتی اون حیلتن، چاره ای نداشتن جز همون استضعاف. اینها که بهشون میگه مستضعفین فکری و فرهنگی، اینها مقصر نبودن، اینها عمدن راه باطل انتخاب نکردن، اگر حق به اوشون میرسید 100% میپذیرفتن، اینا با حق لج نداشتن، برخلاف دسته اول که با حق عناد داشتن. اینا با حق عناد ندارن، حق براشون ثابت بشه فورا میپذیرن. اینها که مستضعفین باشن، برزخشون شبیه خواب سپری میشه. در برزخ اینا نه تو بهشت برزخی هن، نه تو جهنم برزخی. برزخ که اون قرارگاه موقت هست، اینها اونجا یله و رها هستن به تعبیر روایات ما.
این متوجه نمیشن،
متوجه نمیشن، فکر کنم مثلا یک چند ساعتی خوابیدن و قیامت برپا شده. قال لبسنا یومن و بعد از یوم، میان روز یا بخشی از روز ما ماندیم که حالا دیگه به قیامت
بالا با این که ممکنه
هزاران سال هم گذشته باشه. در قیامت خداوند تکلیف اینها رو روشن میکنه به این صورت که پیامبری برشون مبعوث میشه، راهنماییشون میکنه، حق به گوششون میرسه. صحنه هم شبیه دنیاست، یعنی با اختیار کامل، با همه اون چی که در دنیا وجود داره، اونجا با اون روشن شدن حق و اتمام حجت تکلیفشون روشن میشه. اگه حق رو پذیرفتن اهل نجاتن. معلومه در دنیا هم اگر در اون محیط استضعاف نبودن، اگر عقل داشتن، اگر مثلا به حد بلوغ میرسیدن، چون اینا گروه های مختلفی هن، بچه های کوچیک که به در مادرشون کافر بودن، کسانی که همه عمر دیوانه بودن، کسانی که در دوران فترت زندگی میکردن، کسانی که در محیط های دور افتاده یا حتی محیط های مهم هم، منتها رسانه ها و دیگران اینها رو به استضعاف، خود محیط اینها رو به استضعاف کشیده، اونجایی که میفرماید که الذین توفاهم هم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض،
بله،
قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین که تنگ نبود رفتن طرف در لا یستطیعون حیله، نمیتونن از این محیط استضعاف بیرون برن،
با اینکه ممکن یه شهر بزرگ و پر از ارتباطات باشه.
بله بله، ولی محیط اینها رو به استضعاف کشیده.
بله.
خب اینا گروه های مختلف میشن، اونجا تکلیفشون روشن میشه، حق براشون آشکار میشه، از استضعاف بیرون میان، دیوانه عاقل میشه، بچه بالغ میشه، همه اینها برطرف میشه موانع، اگر حق رو پذیرفتن که غالبا علی الظاهر باید بپذیرن، علی قاعده باید بپذیرن، اهل نجات خواهند بود. معلومه که در دنیا هم اگر حق براشون روشن میشد میپذیرفتن، اگر نپذیرفتن معلومه که اینها با حق لج دارند و در دنیا هم اگر استضعاف نبود باز زیر بار حق نمیرفتن.
بله، بسیار ممنون استاد. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
ذاتش پنهان
عشق،
هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
پرسمان
www.radiomaarif.ir.
خیلی ممنون از اینکه با ما همراه هستید. سوال پیامکی یکی از شنوندگان عزیز رو میخونم با شماره 0919 4370. گفتن با سلام و خدا قوت، از استاد محمدی بپرسید که چطور امر معروف و نهی از منکر کنیم. الان دیگه نهی از منکر اثر نداره، حتی بعضی وقتا موجب کتک خوردن امر به معروف هم میشه. بدتر از اون متاسفانه بی‌اعتنایی مردمه. آیا باید تغییر کرد تا وحدت جامعه حفظ بشه؟ باید چه کار کنیم؟ در خدمت شما هستیم.
البته اینجا جای تغییر نیست. تغییر معناش این نیست که انسان یه واجب الهی رو به این شکل ترک کنه. نه، این همون که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو که ما قبول نداریمه.
بله.
اما در مورد امر معروف نهی از منکر چند نکته رو عرض می‌کنم. که اول این که خب ما احکام، آداب و مسائل این فریضه الهی رو، اهمیت و ضرورتش رو یاد بگیریم. حقیقت اینه که مشکل ما نسبت به امر نهی از منکر بیشتر نسبت به اینه که ما نمی‌شناسیم این واجب رو و نمی‌دونیم که این واجب چیه. امر معروف نهی از منکر مراتبی داره، شرایطی داره، چه از نظر فقه و احکام، چه از نظر تربیت و آداب و اخلاق. اگه اینها مراعات بشه، درصد بالایی از منکرات خود به خود از جامعه رخت برخواهد بست. مشکل ما این نیست که عرض کنم که بیایم تو خیابون مثلا فرض کنید که بخوایم نهی از منکر کنیم و مورد مثلا تهاجم واقع بشیم، بیاین. نه، مشکل اینه که نشناختیم این واجب رو که حقیقتش چیه، ضرورت اهمیتش چیه، چه کارها باید انجام بدیم. اول بشناسیم، یاد بگیریم، هم احکامش رو، احکام فقهیش رو، هم آداب و اخلاقیاتش رو. نکته دوم این که امر معروف و نهی از منکر شرایطی داره و مراتبی. کمترین مرتبه امر معروف و نهی از منکر هم مرتبه قلبیه.
بله.
که انسان قلبن از گناه بدش بیاد، از ترک واجب بدش بیاد و این بد آمدن رو هم نشون بده. من از این دوست محترم، از این شنونده محترم هم میپرسم که اگر واقعا همین مرتبه، که این مرتبه دیگه شرطی نداره، زحمتی نداره، کسی هم با انسان مخالفت نمی کنه، معونه هم نداره، مفسده هم نداره، هیچی، اگر مردم همه همین شرط رو مراعات کنن، مثلا فرض کنید یکی از منکراتی که متاسفانه تو جامعه ما کم و بیش هست، بس مراعات نکردن یه عده معدودی نسبت به حجاب و پوشش اسلامی است.
بله.
هرچند تعداد اینها کمه، واقعی اینه که درصد اینها خیلی کمه. من درصد عرض نمی کنم با اینکه دارم آمارش رو، ولی خیلی کمه.
بله.
ولی جلوه بدی داره، بدآموزی های بدی داره، آثار سوئی این منکر داره. خب یکی از منکراته، نمیشه انکار کرد که بد حجابی، بد پوششی یکی از منکراته. حالا اگه همین پوشش ما در نظر بگیریم، همون مرتبه اول، مرتبه اول اینه که انسان از این گناه بدش بیاد.
من.
وقتی یک فرد رو میبینه، حالا چه مرد چه زن، که پوشش مناسبی نداره، این بهش نشون بده که من بدم میاد از این ریخت شما. حالا با رو برگردوندن، با تحویل نگرفتن، با نمیدونم هرچی، بهش نشون بده که من این قانون شکنی شما رو دوست ندارم. شما دارید قانون الهی زیر پا میذارید، شما دارید به باورهای اکثریت جامعه اهانت میکنی.
بله.
باورهای جامعه رو زیر پا گذاشتی. این جامعه مسلمانن و حجاب جز ضروریات دین اسلام هست. این انسان بهش نشون بده.
بله.
فرض کنید اون کسی که بعد حجاب اومده تو خیابون، میره مغازه بقالی جنس بخره، بهش جنس میفروشه ولی تحویلش نمیگیره، با اخم و تخم بهش میده. راننده تاکسی سوارش میکنه، کرایش هم میگیره، اما تحویلش نمیگیره، بهش نشون میده که بدش میاد از این تیپ.
نه برعکس.
نه برعکس. یه جوان وقتی که میبینه روش برمیگردونه، بهش نشون میده که چون تو با این لباس اومدی بیرون، من به تو نگاه نخواهم کرد.
بله.
فکر میکنه این چیکار میکنه، فورا میره خونه، بهترین و متین ترین و باوقارترین لباس رو میپوشه. چرا؟ خواد جلب توجه بکنه. این هم از اون نیازهای انسان هست که مورد توجه واقع بشه، یه نیاز درونیه، همه انسان ها میخوان مورد توجه واقع بشن. این وقتی میبینه با بد حجابی مورد توجه واقع میشه، خب روز به روز بدتر میکنه. اما اگه دید برعکس، این جامعه بر نمیتابد این پوشش رو، با بهترین پوشش میاد تا مورد توجه واقع بشه. اینجاست که شما میبینید که ما تو همین درجه اول امر معروف نهی از منکر گیریم.
بله.
این مرتبه اگه انجام شد، بالای 90% این مشکل حل میشه. یک کمتر از 10% ما داریم که خب اون حساب شده هست، سیستماتیک سرویس های جاسوسی شیاطین و دشمنان دین و نظام ما پشت کاره. از جای دیگه اینها برنامه ها رو جاهای دیگه طراحی میکنن بهشون. اونا خیلی کمن. من گفتم بالای 90 شاید خیلی، باید بریم بالای 99%. اما حالا اون 10% اونجاست که باید با زبان و برخورد فیزیکی و نمیدونم اونجا دیگه جای نیروهای اطلاعاتیه، چون بس سرویس جاسوسیه دیگه.
بله.
که سرویس جاسوسی دشمن پشت کارن، ما هم باید سرویس امنیتی ما باید پشت کار باشن.
بله.
اینجا دیگه باید دولت وارد بشه، اینجا باید با قدرت در مقابلشون بیستن و اینجا مردم هم باید مرتبه بالاتر برن دیگه. اینجا دیگه مرتبه پایین کافی نیست.
بله. استاد، حالا بعضی از اوقات میخواد امر معروف کنه، در پاسخ میگن که مثلا مسئله حجابی که مثال فرمودید، شما برید نمیدونم مفاسد دیگه رو حل کنید، مثلا اختلاس ها رو حل کنید، حالا اومدید به حجاب من دارید گیر میدید. یعنی این پاسخ خب طبیعتاً پاسخ غیر منطقی هستش.
بله. حالا عرض من این بود که توی مراتب امران از منکر، این پایین ترین مرتبه که دیگه من اینجا که دیگه حرفی اونجا نمیتونه بگی که برو فلان کار، چون ما چیز بهش نگفتم.
بله.
مرتبه دوم که مرتبه قولی باشه، وقتی بهش میگی، میگه خب شما چرا نمیری سراغ فلانی ها، چرا نمیری سراغ فلانی ها. اما این مرتبه که این حرفا نیست که، چون من چیزی بهش نگفتم، تحویلش نگرفتم فقط.
بله. درست.
اینجا دیگه نمیتونه جلو اون طرفو بگیره بگه تو چرا من اهانت کردی، چرا به تو چه مثلا، نمیتونه بگه چرا تو من نگاه نکردی، چرا من نخندیدی مثلا، نمیتونه. چه تو این مرتبه واسه ما هست. ممکن شما میفرمایید که مرتبه دوم به بالاست.
بله.
پاسخ اینه که خب چه رفتی داره، جلو اختلاس هم باید گرفت، اون یک جرمه، یک گناه، اینم یکیه. من چون اونجا اختلاس هست، این گناه رو از کنارش بگذارم، بگم چون اون داره اختلاس میکنه، شما هم برهنه بیاد تو خیابون، چه نوع منطقی است؟ نه، اون گناه باید جلوش گرفته بشه. همه هم مسئولن، خود شما هم، هم کسی که بعد حجاب اونم مسئوله.
بله.
همطور که من نسبت به حجاب شما مسئولیت دارم، باید به شما تذکر بدم، من و شما هر دو مسئولیم که به اون اختلاسگر هم تذکر بدیم، فضا رو براش ناامن کنیم، شکایت کنیم از دستش، پیگیری بکنیم. اگر هم خود مسئولین ناظر و نظارت کننده بر کارها اونو پیگیری نکردن، ما شکایت کنیم، ما پیگیری بکنیم از طریق قوه قضاییه، از طرق مختلف، انقدر نامه بنویسیم، انقدر پیامک بدیم، انقدر تو فضاهای مختلف بگیم که فضا برای اختلاسگر ناامن بشه. اون جای خودش، اون باید حتما. اما این دلیل نمیشه که بگیم که حالا چون او بد کرد منم بد کنم. دقیقا مثل این میمونه بگیم که یک پرسون راننده ای که کارهای خطرناک میکنه پلیس جلوشو بگیره، بعد بگه که حالا من فرض کن که جان دیگران رو به خطر انداختم، شما چرا فلان کسی که دیر اومده سر کار رو باش کار ندارید؟
بله.
اونو باید جلوشو بگیرن، اونو باید از خودم توبیخش کنن، چرا دیر اومده سر کار؟ این راننده خطاکارم باید حتما باش برخورد بشه. بنابراین نمیشه گفت چون یکی خطا میکنه منم خطا بکنم، این منطق نیست. همه باید دست به دست هم بدیم، هم اون کسی که از خودم این خطا رو کرده، همون کسی که جلوی خطا رو میخواد بگیره، هر دو باید دست به دست هم بدن جلوی اون خطای سوم رو هم بگیرن.
بله، خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونیم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. راه‌های ارتباطی ما 329-551 و 552 با پیشماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 آماده دریافت پرسش های شما عزیزان استش. خیلی متشکریم همه شما را، تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن،
هم به دست خیشتن واکن کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن کمال این است و بس.
درود بر شما هموطنان گرامی، شنونده های عزیز رادیو معارف. آنچه تقدیم حضورتون کردیم برنامه پرسمان اعتقادی بود که استاد محمدی پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. تکرار این برنامه فردا ساعت 2:10 بامداد پخش میشه. از زمانی که مایل هستن مجدد بشنون یا نتونستن تو این ساعت بشنون، میتونن فردا ساعت 2:10 بامداد تکرار برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنون. از همراهیتون با رادیو معارف بسیار سپاسگزاریم.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
ادعوني استجب لكم، بخوانید تا اجابت کنم.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون.
یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شود.
اگر یه آدم ثروتمندی به ما می گفتش که از من بخواید بهتون می دم، چقدر آرامش بخش بود برای ما. غنی مطلق به ما فرموده ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعونی استجب لکم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عاد المکاره و یفتح بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونند و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
یا من اسمه دوا و ذکره شفا.
یا من اسمه دوا و ذکره شفا، اللهم اشف کل مریض. قبول بشه دعاهاتون به درگاه خداوند مهربان. همکار خوبم آقای طالب نیا بخشی از دعای صحیفه سجادیه رو آماده کردند و آقای رحیمی هم پخش کردند و به اتفاق شما عزیزان شنیدیم و زمزمه کردیم. انشاءالله با توکل به خداوند و با خوندن دعای هفتم صحیفه سجادیه، همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، و انشاءالله با رعایت مسائل بهداشتی و دستورالعمل‌های بهداشتی مثل زدن ماسک و نرفتن در تجمعات و موندن در خونه و شستن دست‌ها به طور مکرر، انشاءالله بتونیم ویروس کرونا را از بین ببریم و انشاءالله جامعه‌ای سالم داشته باشیم. دوستان خوب شنونده رادیو معارف، در بخش دوم در خدمتون هستیم از پخش رادیو معارف در چهارشنبه 23 مهر ماه 99 26 صفر ساعت هم 16:59 هست و همکاران من به استودیو آمدن تا برنامه زنده به رنگ خدا را تقدیم حضورتون کنند. غروب آفتاب ساعت 17:33 هست و اذان مغرب ساعت 17:51 ملتمس دعای خیرتون در این لحظات هستیم.